شنونده آهنگی بودید با صدای علی لهراسپی، خواننده جوان ایرانی که متولد 20 حمل سال 1355 هست و سبکی که کار میکنه سبک پاپ هست. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج است و در زمینه تبلیغات و موسیقی فعال هست. تیتراژهای زیادی هم در تلویزیون ایران ساخته شد که کار علی لهراسپی بود که از میان آنها میتونیم به تیتراژ سریال دلنوازان اشاره بکنیم که همین تیتراژ باعث شهرت بیشتر علی لهراسپی شد. علی لهراسپی آهنگ بسیار زیبایی هم داره برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که نامش هست حس غریب ستاره، که این آهنگ هم بسیار طرفدار داشت و بسیار زیبا بود. همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید تا پایان. سلام خدمت همه کارکنان رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی. آهنگی از احمد زایر میخواستم، آهنگ بیایید به میدان خرابات. ای پیامک از شماره 0915 شماره آخر 440 بر ما روان کردند که ایشان هم متاسفانه خود معرفی نکردند. آهنگ درخواستی شما با صدای مرحوم احمد زایر همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
بیایید و میدان خرابات، مترسی زوریان خرابات، مترسه مترسه جریان خراب هممست در آیه در این قصر و بیاه هممست در آیه در این قصر و بیاه که سلطان سلاطین شده مهمان خرابان که سلطان سلاطین شده مهمان خراب بیاره بیایه با میدان خراب مترسه مترسه جوریان خراب یکی بازمونه آمده شهنشاه یکی بازمونه آمده بگویه برندان خراب بگویه برندان خراب بیاره بیایه با میدان خراب مترسه زوریان خراب
بیایید با میدان خرابات آهنگی بود با صدای مرحوم احمد زاهر که تقدیمتان شد. شما با برنامه گلچین موسیقی همراه هستید از رادیو دری. با سلام و خسته نباشید، آهنگ با صدای رضا بهرام بریم پخش بکنید. خانم معصومه مظفری از مشهد مقدس ای پیامک را روان کردند. آهنگ درخواستیشان با صدای رضا بهرام همین دقیقه تقدیمشان میشه.
زلف تو قسم قسم رسید عشق تو به جان من، به یاد تو نفس نفس بریدم از این قفس، زندان است جهان من. عشقت چرا تاوان من شد، غمت پایان من شد، از هر گناهی تو بکردم، چشمان تو ایمان من شد، تو را چون جان خود میدانم، تو را مرا گرفتارم کنی، این قرار من نبود، از عشق بیزارم کنی، به یاد تو من بیقرارم، ای وای هنوز چشم انتظارم، تو را
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای رضا بهرام، خواننده جوان ایرانی که بسیار هم صدای این هنرمند طرفدار داره. از اینکه شنونده گلچین موسیقی هستید هر روز سپاس و تشکر. با سلام، آهنگی با صدای سرور سرخوش برام نشر بکنید. این پیامک عاشور زوار علیزاده از شهر مشهد برام روان کردن. آهنگ درخواستیشان همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان، سینه پراز داره بومیان، بومیان سینه پراز داره بومیان، بومیان یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز که ما تقدیم شما میکنیم آهنگ عشق هست با صدای میثم ابراهیمی، خواننده ایرانی. با تقدیم این آهنگ همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه یه نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من بوقم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگه ما بازه به تستم مثل راه نجات منم، مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من بوقم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه بتستم مثل راه نجات منم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. دوستان عزیز، با آخرین برنامه از مجموعه برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم. در این مجموعه با نمونه هایی از زنان توانمند ایرانی در عرصه های مختلف آشنا شدیم. مناسب دیدیم در آخرین برنامه به جای معرفی یک بانوی ایرانی، جمع‌بندی کوتاهی از وضعیت زنان در ایران و غرب داشته باشیم.
موسیقی کمیته بین المللی پارا المپیک اسامی منتخبان بخش بانوان در سال 2021 را اعلام کرد. زهرا نعمتی، ملی پوش پر افتخار ایرانی و دارنده دو نشان طلای پارا المپیک در بخش فرد پیشگام در نسل جوان IPC برگزیده شد. نعمتی برای دریافت این عنوان با ورزشکارانی از کشورهای سنگاپور، مالدیو، کولومبیا و نیز نماینده مهاجران رقابت داشت. دوستان عزیز، زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری اولین کسانی هستند که افتخار آموزگاری بشر را به عهده گرفتند و دامانشان کانون شکلگیری تمام فضیلت هاست. ولی در دنیای جدید انسان تعریف دیگری از خود دارد و به تبع آن زن نیز روی کرده دیگری به خود گرفته و این تعریف او را با بحران هویت و سردرگمی روبرو ساخته است. در نگاه غرب که برخواسته از تفکر و اندیشه غربی است، رابطه زن و مرد در تمامی نهادهای اجتماعی یک رابطه مبتنی بر قدرت است. نزاعی دائمی بین زن و مرد برای دستیابی به قدرت وجود دارد. بحث تشابه حقوق زن و مرد یکی از بسترهای ایجاد کننده این رابطه در غرب بود. فمینیسم در غرب با وجود آمد تا بتواند امتیازاتی را برای زن جلب کند تا زن در این نبرد قدرت و رقابت با مرد پیروز شود. از سوی دیگر گزارش ها و نظرسنجی هایی که در خود مراکز غربی طی سالهای اخیر منتشر شده دقیقاً پرده از این واقعیت برمی دارد که در پشت ظاهر فریبنده تبلیغاتی برابری جنسیتی واقعیت تلخ دیگری در جریان است که با وضوح نشان می دهد زن غربی مظهر جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد شده است. اینک علی‌رغم جذابیت‌های ظاهری زن در غرب و کسب برخی حقوق و مزایا، نگاه ابزاری و جنسیتی نسبت به زن حاکم است. غرب با ایجاد هرج و مرج در روابط زن و مرد کانون خانواده را از میان برده، به نحوی که اکثریت قاطع زنان و مردان غربی تنها زمان اندکی از سالهای عمر خود را در ازدواج می گذرانند و بیشتر سالها را در تنهایی سپری می کنند. این امر اگرچه برای جامعه بسیار زیانبار است و مردان را نیز تحت فشار قرار می دهد، اما برای زنان که تعلقات عاطفی قوی تری به همسر و به خصوص فرزندان خود دارند به مراتب تلختر است. از این رو زندگی زنان در غرب را باید توهی از امنیت روانی و یک تجربه تلخ دانست که با کار شدید و طاقت فرسا از جایگاه انسانی خود فاصله گرفتند. در کتابی تحت عنوان حق زنان که سه خانم دانشمند آن را نوشتند که یکی از آنها 5 ماه رئیس جمهور پرتغال بوده است، نویسندگان می گویند از کل مشکلات و مسائل در مسئله زنان، مسئله از دست دادن چیزی و یا به دست آوردن چیز دیگری نیست، بلکه این مسئله به هویت او مربوط می شود.
دستانم را در سرزمین دل می‌کارم، می‌دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می‌زنم، می‌دانم روشن خواهد شد روزی و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
دوستان، جالب است که موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای غرب همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری اسلامی زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند. اما علارغم تبلیغات سوء دشمنان علیه جمهوری اسلامی، از هر جا که گذر کردیم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی، ردپای زنان و حضور مؤثرشان غرورآفرین و تحسین برانگیز بود. اکنون زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، مشاغل دولتی و حتی خصوصی به صورت جدی ورود کردند و در برخی از جایگاه‌های فنی و تخصصی توانستند با سهولت و افق‌های روشن ذهنشان برسند. در سالهای اخیر نیز زنان حتی در استانها و شهرستانهای دورافتاده ایران امکان حضور اجتماعی و رشد استعداد و مهارت‌هایشان را دارند و بسیاری از آنان با عنوان کارآفرین فعالیت دارند. مهمترین تحولات درباره زنان پس از انقلاب اسلامی بود که تغییرات اساسی در قانون برای حقوق واقعی زنان در نظر گرفته شد و رفته رفته با جان گرفتن نهال نوپای انقلاب اسلامی این حق و حقوق به ثمر رسید. اگرچه هنوز به نقطه ایمن نرسیدند، این انقلاب باعث شد که هویت زن اصیل ایرانی به همه دنیا معرفی گردد و این ذهنیت که فقط زنان ایرانی در خانه هستند و به خانه‌داری مجبور و مشغولند و امکان تحصیل و یا حضور اجتماعی را ندارند از افکار رخت بست. بیشک نظام اسلامی موظف است زمینه‌های رشد و بالندگی زنان را به صورت مطلوب فراهم آورد. گذشته از آن، زنان ایرانی خود دارای شاخصه‌هایی هستند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. احساس مسئولیت، مهرورزی، شجاعت، توجه به وظیفه دختری، همسری، مادری و ایثار در خانواده از شاخصه‌های زن ایرانی است. بر همین اساس اگر دقت کرده باشید در نمونه‌هایی از بانوان ایرانی که برای تان تا به حال معرفی می‌کردیم، محور اصلی سخنانشان توجه به خانواده بود. چند سال قبل لیستی از 30 شخصیت زن شاخص در جمهوری اسلامی ایران تهیه شد که از جمله این فرهیختگان یک بانوی استاد دانشگاه دارای مدرک دکترای فیزیک و درجه سرگردی در اداره تشخیص هویت آگاهی در مصاحبه یادآور شد: اگر نتوانم به کانون گرم خانواده خود برسم، ترجیح می دهم کار در اداره آگاهی و تدریس در دانشگاه را رها کنم. این دیدگاه یعنی عاقلانه کار کردن و عاشقانه زیستن. این ویژگی بانوی ایرانی است. عزیزان، بر اساس آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش عالی، سهم بانوان پذیرفته شده و بیش از 60% افزایش داشته و سالانه بالغ بر 4500 نفر از بانوان به مقطع تحصیلی دکترای تخصصی راه یافتند. همچنین بر اساس اعلام یونسکو، مشارکت زنان ایرانی در حوزه تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی به 39.60% افزایش یافته است. نکته مهم این است که در ایران امنیت شغلی و اجتماعی قابل قبولی برای زنان فراهم شده است دوستان. در این سرزمین ممکن است مواردی از بی‌توجهی به زنان مشاهده شود، اما این موضوع یک رویه نیست، در حالی که در کشورهای غربی بی‌حرمتی و عدم امنیت زنان به یک رویه تبدیل شده است. خب دوستان عزیز، در پایان آخرین قسمت از مجموعه برنامه بانوی موفق امیدوار هستیم که توانسته باشیم شما عزیزان را تا حدودی با وضعیت مترقیانه زنان در جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌های آنان آشنا کرده باشیم. با امید بهبود وضعیت تمامی زنان در سر تا سر جهان، شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یکی که شما خوبان خداحافظی می کنیم. روز بر شما خوش و حق یارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
حسن همجواری،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. این هفته هم افتخار داریم تا از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با برنامه حسن همجواری در خدمت شما عزیزان باشیم. شنوندگان عزیز، اخیراً رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی پارلمان افغانستان و چند تن از نمایندگان این کشور سفری داشتند به تهران. در کنار آن، دولت کابل از طرح پیشنهادی ایران برای برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان استقبال کرد. با توجه به اینکه این روزها افغانستان شرایط ملتهبی دارد، در برنامه این هفته حسن همجواری نگاهی داریم به نقشی که ایران میتواند برای کمک به همسایش یعنی افغانستان ایفا کند. مهدی محمودی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه گذشته در دیدار با امیرگل شاهین، رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس افغانستان و چند تن از نمایندگان این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه از پناهندگان و اتباع و مهاجرین خارجی که عمدتاً از کشور همسایه یعنی افغانستان هستند حمایت کرده و بدون هیچ تبعیضی به آنان همانند شهروندان ایرانی خدمت رسانی کرده است. در همین حال، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهور کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان تاکید کرد ایران از منافع ملت افغانستان دفاع می کند. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز شنبه در دیدار امیرگل شاهین، رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان گفت ایران همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند از منافع ملت افغانستان دفاع کرده و برای صلح و ثبات پایدار کنار مردم این کشور خواهد ایستاد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به حضور شمار قابل توجهی از اتباع افغانستان در ایران افزود، ایران در حد امکانات خود شرایط یکسانی را برای سکونت اتباع افغانستان فراهم کرده است و اکنون دانش آموزان و دانشجویان کشور افغانستان در مراکز علمی و آموزشی مشغول تحصیل هستند. جلالزاده بر ادامه سیاست اصولی ایران برای حمایت از روند صلح و مذاکرات بین الافغانی بدون مداخله خارجی تاکید کرد و حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه را باعث گسترش ناامنی دانست. رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری‌های فیمابین، اشتراکات دینی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و سرزمینی دو کشور را عامل تحکیم روابط و پیوند افغانستان و ایران دانست. امیرگل شاهین همچنین در ادامه با تشکر از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت افغانستان افزود، هرگز کمک‌های ایران را در روزهای سخت فراموش نخواهیم کرد. از سوی دیگر دولت کابل از طرح پیشنهادی ایران برای برگزاری نشست سه جانبه در خصوص حل بحران افغانستان استقبال کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرح برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ایران و پاکستان را مطرح کرد که از سوی محمد حنیف اتمر مورد تایید قرار گرفت. محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر اهمیت اجماع منطقه‌ای برای روند صلح و گسترش روابط میان سه کشور طرح برگزاری این نشست را اعلام کرد. کارشناسان میگویند خروج نظامیان خارجی از افغانستان و از سوی تحرکات طالبان در سطح وسیع باعث شده نگرانی ها درباره بدتر شدن اوضاع این کشور تشدید شود. به همین علت این کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر کشورهای جهان به خصوص همسایه‌ها تدبیری اتخاذ نکنند، پیامدهای ناگواری را شاهد خواهیم بود و در این میان کارشناسان نقش کشورهای همسایه را بسیار مهم می‌دانند. به خصوص نقش ایران به عنوان یکی از همسایه‌های نزدیک و پرقدرت بسیار مهم ارزیابی می‌شود. همکارم زکریا حسینی گفتگوی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس و نخست نظر وی را پرسیده درباره نقش کشورهای منطقه.
خب نیروهای خارجی تقریبا افغانستان را ترک کردند و با خارج شدن نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی از افغانستان موجی از فشارهای طالبان برای تصرف جغرافیا و مناطق بیشتر بر دولت افغانستان هم آغاز شده. در این بین دولت افغانستان گرچه بسیار دیر هنگام ولی باز هم اقداماتی را برای جلب همکاری‌های منطقه‌ای و کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شروع کرده. خب این اتفاق گرچه که خیلی دیر هست و دولت افغانستان باید بسیار زودتر از اینها متوجه این نکته میشد که آمریکا شریک قابل اعتمادی برای دولت افغانستان نیست و باید با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه‌ای مشکلات درونی افغانستان را حل می‌کرد. اما از یک منظر باز هم بالاخره پیشگیری از ضررهای بیشتر هست و از این جهت خوب هست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای مناسبات بسیار مستحکم با مردم و دولت افغانستان و همچنین تاثیرگذار از نظر امنیتی و اقتصادی بر اوضاع افغانستان و یکی از کشورهایی که در حوزه سیاسی از نفوذ بسیار عمیقی در افغانستان برخوردار هست، از این منظر فعلا فکر میکنم در شرایط فعلی حضورش در افغانستان های اهمیت هست که میتواند مانع از بروز یک جنگ تمام عیار دیگر در منطقه شود. افغانستان آبستن رفتن به سمت یک جنگ خانمانسوز دیگر هست که تمام مناطق شمالی و مرکزی افغانستان را در بر بگیرند. حصه های مقاومت در برابر طالبان در حال شکل گیری است و طالبان هم به شدت در حال پیشروی هستند. از این جهت ممکن هست که سناریویی که آمریکا و پاکستان برای افغانستان در نظر گرفتند تداوم جنگ ها و وسعت دامنه جنگ ها باشه. خب یکی از اتفاقاتی که باید بیفته پیشگیری از توسعه جنگ هاست. جمهوری اسلامی ایران هم رابطه بسیار خوب و حسنه با دولت افغانستان داره و فعلا دولت افغانستان اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران رو به خوبی درک کرده، هم ارتباط بسیار وثیق و تنگاتنگی با جریان‌های جهادی و سیاسی داره و هم این که طالبان هم اهمیت جمهوری اسلامی ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران رو درک می‌کنن در وضعیت افغانستان. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران می‌تونه که نقش یک میانجی در واقع در این بین بازی بکنه تا یک شرایط مناسبی برای تفاهم و ایجاد یک دولت مشترک و فراگیر ایجاد شود و در این بین هم نقش کشورهای منطقه و هم نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
مسئله افغانستان شما اشاره کردین که در شرایط حساسی است، درگیری ها متاسفانه شدت گرفته. در این بین کارشناسان سیاسی نظامی تاکید دارند که اجماع منطقه‌ای میتونه کمک بکنه برای گذار افغانستان از این شرایط. مشخصا ایران برای ایجاد این اجماع منطقه‌ای فکر میکنین چه نقش میتونه داشته باشن؟
ببینید، اون چیزی که تا هنوز آمریکایی‌ها به دنبال بودن این بوده که نقش جمهوری اسلامی ایران در تضعیف بسازن در افغانستان و خطراتی را حتی از جانب شرایطی که در افغانستان هست متوجه ایران بکنن. فعلا آمریکایی‌ها از افغانستان در حال خارج شدن هستن و در نتیجه ذاتاً نقش جمهوری اسلامی ایران میتونه خیلی پررنگ شود در منطقه. در اجماع منطقه‌ای گفتید هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران ذریب نفوذ بالا در افغانستان نداره. کشورهای مانند چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر مانند هند که خواهان حضور و مشارکت فعال در عرصه سیاسی افغانستان و در واقع کمک کردن به مسائل افغانستان هستند، هیچ کدام ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را ندارن. از این جهت چون ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف بالاست، در نتیجه اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران و جایگاهش هم در تحولات داخلی افغانستان میتونه بسیار های اهمیت و پررنگ باشه.
حسن همجواری تقدیم شما میشه از رادیو دری. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس، درباره نقش ایران برای کمک به بهبود اوضاع افغانستان. اما باز هم در این زمینه مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نشست اخیر شورای امنیت درباره افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از این کشور اظهار داشت: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان برای توسل به زور هیچ توجیه و بهانه‌ای ندارد، بنابراین باید خشونت را متوقف کند و نشان دهد می‌خواهد با جای منطق زور با استفاده از نیروی منطق و تعامل با هموطنانش بپردازد و با استفاده از این فرصت بی سابقه از راه‌های سیاسی برای کمک صادقانه به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک کند. تخت روانچی خاطر نشان کرد ایران از جمله با میزبانی از میلیون ها نفر از پناهندگان افغان و ایجاد ارتباط این کشور بسته با دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار و با اروپا از طریق راهن خاف هرات ثابت کرده است که برای ایجاد یک کشور امن و باثبات، دموکراتیک و مرفه در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاده است و به این همکاری ها ادامه خواهد داد. جمشید امینزاده، کارشناس سیاسی، میگوید در شرایط فعلی متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث افزایش مشکلات پناهندگان شده است. به طور طبیعی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دولت‌های میزبان با چالش‌های بیشتری در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی روبرو خواهند بود. اگرچه افزایش نیازهای روزافزون پناهندگان و تحریم‌های غیر انسانی حمایت از پناهندگان را با مشکلات و سختی‌های بیشتری مواجه کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران از هیچ گونه کمکی جهت تأمین خدمات مورد نیاز آنها فروگذار نخواهد کرد. با این حال باید گفت آینده میلیون‌ها پناهنده و نتیجه موفقیت آمیز گفتگوهای صلح و همچنین به تعهد جامعه جهانی برای کمک به برقراری ثبات و امنیت و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و معیشتی افغانستان بستگی دارد. جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت در افغانستان را به مثابه صلح و امنیت ایران می‌داند و با این رویکرد از روند صلح و پیشبرد گفتگوهای بین‌الافغانی حمایت می‌کند. همچنین جمشید امینزاده کارشناس سیاسی میگوید درگیری‌های جاری در افغانستان قطعاً پیامدهای منفی بر آینده این کشور خواهد داشت. یکی از پیامدهای آن آوارگی شمار بیشتری از مردم است. اگرچه در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی از سوی دولت افغانستان و کشورهای میزبان مهاجران و اتباع افغانستانی و خصوص ایران برای تشویق پناهندگان به بازگشت به کشورشان صورت گرفته است، اما همچنان بخش عمده‌ای از پناهندگان شرایط بازگشت را پیدا نکردند. در چنین وضعیتی با تشدید ناامنی‌ها به نظر می‌رسد شاهد خروج موج تازه‌ای از مهاجرت از افغانستان به مقصد کشورهای دیگر باشیم. گزارش‌های سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر و اداره مهاجرین افغانستان نشان می‌دهد در پی تشدید درگیری‌ها جریان مهاجرت به کشورهای همسایه رو به افزایش است. گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد حاکی است مردم به دلیل جنگ و خشونت ناگزیر از فرار از مناطق و روستاهای محل سکونت خود شدند. حدود 60% این آوارگان را کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می‌دهند. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در برنامه این هفته نگاهی داشتیم به نقش ایران برای کمک به کشور همسایه‌اش افغانستان برای ایجاد صلح و ثبات و امنیت. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، بدرود.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه ضربان همراه باشید.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر همه دست ها یا ظرف ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس های فکری و ذهنی و وسواس های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس می خواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج، محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم، که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون می دانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب می زند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شود. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن. حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه، جوری باشه که عمل کرده فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده تا علامت وسواس. تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواسای فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره، یا یک دانش آموز احساس میکنه که یک فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بود اینوری بگذارم